6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان می‌رود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از ملاقات کاترین اشتون با فعالان زن در تهران انتقاد کرد. و روسیه در حال آماده کردن پیشنهادهای متقابل خود درباره وضعیت اوکراین است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به عمان سفر می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط گزارش داد که در سفر دو روزه آقای روحانی به عمان، امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و مسئله سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا به حال گزارش‌های متعددی درباره میانجیگری‌های سلطان قابوس، پادشاه عمان، بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی به ویژه آمریکا منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 که به امضای توافقنامه ژنو در نوامبر گذشته منجر شد، گفته شد که عمان میزبان مذاکرات محرمانه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بوده است. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت در این ارتباط سفارت اتریش تذکر گرفته است. دیدار خانم اشتون با فعالان زن همزمان با روز جهانی زن و در تهران انجام گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم این دیدار را برخورد گزینشی کاترین اشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت دیدار غیررسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. او افزود در همین زمینه به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده است. دلیل اینکه چرا به سفارت اتریش تذکر داده شده اعلام نشده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو در حال آماده کردن پیشنهادهای متقابل خود در مورد اوکراین برای ارائه آن به آمریکا و طرفهای غربی است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف روز دوشنبه گفت هدف قرار دادن وضعیت اوکراین در چارچوب حقوق بین الملل و در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی‌ها بدون استثنا است. دولت سوئیس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی 9 مقام دیگر اوکراینی از جمله یک پسر دیگر ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین و پسر یکی از نخست وزیران سابق این کشور را مسدود کرد. همه این افراد به سوء استفاده از اموال دولتی و نقض حقوق بشر متهم هستند. سفیر ایالات متحده آمریکا در اوکراین از کمک سازمان‌های آمریکایی و بین‌المللی برای پرده برداشتن از فساد مالی دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در یک کنفرانس خبری در پایتخت اوکراین روز دوشنبه گفت کارشناسان FBI، پلیس فدرال آمریکا، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری آمریکا و شماری از سازمان‌های تخصصی بین‌المللی همکنون در اوکراین به سر می‌برند تا برای پی بردن به جزئیات فساد مالی عظیم دوره ریاست جمهوری آقای یانوکوویچ به دولت موقت اوکراین کمک کنند و در صورت امکان بخشی از پول‌های سوء استفاده شده را به خزانه دولت اوکراین بازگردانند. سفیر آمریکا در اوکراین از دوره حکومت ویکتور یانوکوویچ با عنوان دزد سالاری یاد کرد. و سرانجام اینکه اسرائیل اعلام کرد عصر روز دوشنبه جنگ افزارهایی را که میگوید جمهوری اسلامی ایران قصد داشت به وسیله یک کشتی برای فلسطینی ها بفرستد به معرض نمایش رسانه ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی میگذارد. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. در ارتباط با این برنامه میتونید از طریق info@radiofarda.com نظراتتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. برنامه این هفته به دلیل انتشار اخبار مربوط به فرارسیدن زمان تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده به همین موضوع، یعنی حداقل دستمزد کارگران، اختصاص دارد. اما پیش از آن خبرها را بشنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حقوق 130 کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی به دلیل کمبود منابع مالی در 3 ماه اخیر پرداخت نشده است. مصطفی نظری، نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار، پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوق کارگران دانست. رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند خواستار توجه ویژه شورای‌عالی کار به شرایط معیشتی متفاوت حدود 500 هزار کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی سینا اسدی گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل هزینه‌های یک زندگی معمولی نسبت به سایر مناطق گران‌تر است و حقوق کارگران شاغل در این مناطق برای گذران یک زندگی معمولی کافی نیست. آقای اسدی اشاره کرد که 60% از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین اعلام کرد 43 واحد صنعتی مشکل دار در این استان وجود دارد که کارگران 20 واحد حدود 5 ماه است حقوقی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل صادقی نیارکی تعداد کارگران این 43 کارخانه را 2000 تن عنوان کرد. وکیل بهرام حسنی نژاد، عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرمرول در استان یزد، از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی در تشریح پرونده آقای حسنی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت دفاعیات ارائه شده موکلم در جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار یزد جو مساعدی را در میان اعضای این هیئت ایجاد کرد. با این حال این وکیل مدافع افسود پرونده نماینده کارگران چادرملو به دلیل شکایت کارفرما همچنان در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان باز است. خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که آقای حسنی نژاد به دلیل پیگیری مطالبات صدها کارگر چادرملو اخراج شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هوشنگ درویشی از اعضای شورای عالی کار از احتمال قطعی شدن میزان افزایش دستمزدهای سال آینده کارگران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا خبر داد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران به طور معمول در روزهای پایانی هر سال در شورای عالی کار تعیین می شود. این حداقل دستمزد در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. این مقدار به نوشته خبرگزاری مهر یعنی 16 هزار تومان برای هر روز کار و 2 هزار تومان برای هر ساعت. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان کارگری، کارگرانی که مشمول قانون کار نمی شوند حتی این میزان حقوق را دریافت نمی کنند. اما آیا این مقدار در مقایسه با متوسط هزینه یک خانوار شهری با 1,370,000 تومان که از سوی مرکز آمار اعلام شده است می تواند یک خانوار کارگری با حداقل 4 عضو را سیر کند؟ گزارش چند روز پیش روزنامه شرق پاسخ منفی به این پرسش می دهد. این روزنامه در گزارشی درباره هزینه های یک کارگر و خانواده‌اش که صاحب خانه هستند و هزینه فرهنگی، تحصیل، پوشاک و درمان هم ندارند نوشت اگر هر عضو یک خانوار 4 نفری روزانه 2 قرص نان بربری، 3 عدد تخم مرغ، ماست ارزان قیمت، 50 گرم از ارزان ترین پنیر بازار، 100 گرم گوجه فرنگی و 100 گرم سیب زمینی بخورد و 20 گرم هم قند با چای مصرف کند، در ماه باید 115 هزار تومان مصرف کند. یعنی 460 هزار تومان در ماه برای 4 نفر. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم کانادا.
بحث حداقل دستمزد با هزینه‌ای که مردم ایران اصولاً موضوع به ایران دارن به مشکل اساسی تبدیل شده. امروز می‌بینیم ناهنجاری‌ها و اصطلاح خودکشی‌ها در گیرای خانوادگی همه زایده اینه که اون دستمزدی که می‌گیرن مخارجشون رو تأمین نمی‌کنه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم وقتی در اسفند ماه اینا اومدن حداقل دستمزد اعلام کردن، یه بخشی گفتن که هزینه 1,200,000 تومان، پارسال هم شنیدیم که بالای 1,000,000 صحبت می‌کردن، اما 487,000 تومان رو تعیین کردن و نسبت به سال گذشته وقتی می‌بینیم که بین 1,200,487,000 تومان تایید شد، یه فاصله کلی وجود داره و این فاصله رو کارگران باید با زجر و سختی به اصطلاح پر کنن، نخورن، نپوشن، نگردن، به این وضعیت به اصطلاح این فاصله رو باید پر کنن.
به موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بپردازیم. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به حداقل سبد هزینه خانوار خواستار افزایش 35% دستمزد کارگران شد. اما به نوشته روزنامه اطلاعات، گویا نمایندگان کارفرمایان و دولت با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود 20% برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح 20% هستند. البته روزنامه آرمان هم خبر داده که مهمترین سناریوی دولت برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران افزایشی 25% است. پیش از این معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده بودند. برای مثال حسن افدهتن عنوان کرد که در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزد بگیران به دو گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم شوند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر گرفته شود. بهروز خباز فعال کارگری مقیم سوئد:
هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرا بوده، نمیدونم قراردادهای موقت گرفته شما از خارج شدن شمول بخشی از شمول قانون کار در مورد قالیبافان، در مورد کارگرای کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و الی آخر. خب این صحبت بر خلاف وعده و وعیده آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد و سن قائل نشه.
در این میان ناصر آقاجری دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای به خبرگزاری ایلنا گفت قانون کار یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است، ولی دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال 92 بین 17-25% تعیین شد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در سال جاری 31% بوده است. نقطه نظر حسین راق استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر نیز جالب توجه است. آقای راغفر در گفتگو با روزنامه آرمان با اشاره به سیاست‌های چند دهه اخیر در مورد دستمزد و همچنین نبود تشکل‌های کارگری مؤثر در ایران گفت متأسفانه در جامعه سیاست‌های دستمزدی همواره در جهت سرکوب دستمزد بوده است و با نبود اتحادیه‌های کارگری کارفرمایان در موقعیت بهتری نسبت به نیروی کار قرار گرفتند. به عقیده این استاد دانشگاه عرضه نیروی کار از تقاضای آن بیشتر است و این عامل دیگری است که موجب شده است دستمزدها پایین نگه داشته شوند. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است شرکت آسفالتوس که در معدن چادرملو فعالیت دارد تحت هیچ شرایطی حاضر به پاسخگویی به انجمن صنفی این شرکت نیست. او مدعی شده که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از خواسته های کارفرما حمایت میکند. در یک از برنامه‌های قبلی کارنامه به مشکلات گروه صنایع گیتی پسند اشاره کرده بودیم، مشکلاتی که از جمله برخی از خبرگزاری‌های ایران به آن پرداختند. در همین ارتباط یک شنونده با اشاره به بدهی میلیاردی این گروه صنعتی به مردم نوشته است 2 سال از این مشکل می‌گذرد و عده‌ای از جمله خود من هنوز درگیر گرفتن طلب خود از این شرکت هستیم. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.